الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اصول و قواعد کلی در قراردادها اینا میخوندیم. یکی از اینها قاعده لزوم بود یا اصالت اللزوم که توضیح داده شد. یکی از اینها قاعده صحت بود. رسیدیم به قاعده تفسیر، تفسیر قراردادها. برای تفسیر یکی از آنجا خوندیم دیگه برای صوتی ها. بله بعد از این بله اون رو نه اونو سیدن استفاده دید قاعده تفسیر. یالا خب، در تفسیر قراردادها یا در تفسیر قوانین موضوع، یکی از اون وسائلی که بسیار نقش اساسی داره صفحه 103 عرف، بکنم از اونجا بوده عرف. ما از عرف استفاده می کنیم در تفسیر قراردادها. این بحث عرف را در اصول هم ملاحظه کردید که عرف چیست، چه اقسامی دارد و مرجعیت عرف در چه مواردی هست. اونی که در اصول هم برای عرف تعریف گفتن این است که العرف ما اعتاده الناس و سارو الیه به فعل او قول، چیزی که مردم در گفتار و اعمال به آن عادت دارند. فرقش با اجماع چیه؟ اجماع در مسائل شرعی هست، در احکام، حتی در مسائل اعتقادی، ولی عرف در غیر این موارد می باشد. یا این تعریفی که در کتاب ملاحظه می کنید عبارت است از انس ذهن جامعه یا گروه خاص به امری که مربوط به روابط حقوقی هست، که سیره هم گفته می شود، عرف هم گفته می شود. عرف تقسیماتی دارد. یکی از تقسیمات عرف، تقسیم عرف است به عرف عام و عرف خاص. عرف عام که در میان همه مردم رایج است، جریان دارد، مثل رجوع جاهل به عالم. در همه عرف ها رجوع جاهل به عالم هست. اما عرف خاص، اونی که نه اختصاص دارد به منطقه خاصی و گروه خاصی، اصطلاح خاصی، شما مثلا کلمه ولد را در قرآن ملاحظه کردید دیگه، و یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. این اولادکم این هم دختران را شامل می شود، هم پسران را شامل می شود. ذکور دو برابر اناث اسم برد. ولی مثلا در کشور عراق ولد، نه در عرف اونها ولد پسر است. یعنی اگر کسی مثلا مالش را برای ولد وصیت کند، این ولد یعنی پسرش، که به دختر ولد اطلاق نمی کنند. پس در عرف قرآنی، در اصطلاح قرآنی می‌بینیم که اهم است، ولی در اصطلاح کشوری مثل عراق این خاص است به فرزندی که ذکور باشد، فرزندی که اناث باشد اون را شامل نمی‌شود. یا تقسیم عرف، عرف صحیح و عرف فاسد. عرف صحیح اونی که در همه زمانها و در همه مکانها مردم اون را پذیرفتند، طبقان عمل می کنن، مثل معاملات به اجاره و امثال اینا. ولی عرف فاسد نه، اونیست که در همه زمان ها و همه مکان ها پذیرفته نشده از مثلا بیع خمر، خب در عرف متشرعه بیع خمر پذیرفته نشده، بیع خنزیر پذیرفته نشده. خب ما به عرف مراجعه میکنیم، در کجا به عرف مراجعه میکنیم؟ یکی از مواردی که به عرف مراجعه میکنیم در مفاهیم کلمات است، یعنی برای فهم مفاهیم و معانی کلمات به عرف مراجعه میکنیم. در تحدید مفاهیم، یعنی در حد و حدود اونها، مثلا آیا بیعی که قرارداد بیعی که با صیغه عربی منعقد نشده آیا این بیع است، این معامله است یا نه؟ در اینجا وقتی که به عرف مراجعه میکنیم، عرف عربیت را شرط نمیدانه، ولذا ما میاییم به عمومات و اطلاقاتی که در مورد معاملات است، اهل الله البیع تجارت الانتراز، به اینها تمسک میکنیم برای اثبات مشروعیت معامله‌ای که بله فاقد این شرط مشکوکه یا فاقد این جزء مشکوکه. خب اینا البته بحث هاییست که در اصول هم ملاحظه کردید. شما ماده 220 قانون مدنی را اگر ملاحظه کنید، 220 بخونید، 220 بله
به اجرای چیزی که در آن تسلیه شده
است ملزم می نماید، بلکه متعاملی به کلیه انطاقتی هم که به موضوع عرف یا به موضوع قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. یعنی اون نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود. اینجا هم طرفین معامله یعنی متعامل ملزم هستند چه به اون عمل بکنم و به آن پایبند باشن. اون چیزهایی که عرف بر اون جاری شده است، عادت بر اون جاری شده است، مثلا ما یه پیمانکاری را برای احداث بنا و ساختمانی اجیر میکنیم، حالا در بعضی از مناطق، در بعضی از عرفها اینچنین است که پیمانکار میگه اون مصالحی که برای این ساختمان لازم هست و نیاز هست اونها را تهیه نمی کنند، اونها به عهده کارفرما هست. اما شاید در بعضی از عرفها نه اینچنین نباشد، پیمانکار هم باید ساخت این بنا را عهده‌دار بشود و هم تهیه مصالحی که برای ساخت این ساختمان و این بنا لازم هست اونها را هم باید تهیه بکند. عرف ها متفاوت، الان در مناطق ما و ما به عرف اگر مراجعه کنیم، نه پیمانکار وظیفه تهیه مصالح را ندارد، مصالح را مالک کارفرما خودش تهیه می کند. ولی خب شاید یه منطقه باشد، یه عرفی باشد که در اونجا تهیه مصالح اولیه هم بر عهده پیمانکار است. اگر تصریح شده باشد چه فبه ها، اگر تصریح نشده باشد عرف عادت است که این را مشخص می کند و این ابهام را رفع می کند که آیا تهیه مصالح به عهده کارفرما هست یا به عهده پیمانکار. یعنی حدود این تعهد را، حدود این قرارداد را برای ما مشخص می کند که آیا تهیه مصالح جزء این تعهد و قرارداد هست یا جزء این تعهد و قرارداد نیست. عرف عادت هست این را مشخص می کند. پس ما گاهی به عرف مراجعه می کنیم در فهم معانی، گاهی به عرف مراجعه می کنیم در تحدید. منتها چون اینجا بحث الفاظ اینها نیست، بحث قراردادها هست، میگیم به عرف مراجعه میکنیم در تحدید قراردادها و تعهدها که آیا این شخص مثل پیمانکار حوزه تعهد او تا کجا هست، قلمرو تعهد او تا کجا هست. و گاهی به عرف مراجعه میکنیم، یعنی عرف مرجعیت دارد در تفسیر کلمات و الفاظ عقول. مثلا میآید اون عنوانی که برای عقده هست، اون عنوان را برای ما تفسیر میکند و تبیین میکند. حتی جلسه قبلی هم گفتیم مثلا اشتباهاً کسی یه عنوان عقدی را و قراردادی را بر زبانش جاری بکند در حالی که مقصودش آن نیست. مقصودش آن نیست. در اینجا طبق عرف تفسیر می شود، به عرف مراجعه می شود. مثلا یه نفر میره از همسایه میگه من قرض گرفتم، این ظروف را قرض گرفتم. این اشتباهاً قرض را به زبانش جاری کرده است. این آریه هست، چون ما اگر از رو بپرسیم آیا از اینها استفاده میکنی، برمیگردانی عین اینها را، میگه بله دیگه من این فرش را، این ظروف را استفاده میکنم، بعد اینها را به خود این مالک برمیگردانم. ولو به زبانش قرض را آورده، ولی آن چیزی که او قرض کرده قرض نیست. آن چیزی که او قرض کرده چیه؟ آریه هست. خب این چی میگویم این آریه هست؟ بر اساس مرجعیت و عرف هست در تفسیر معانی کلمات و الفاظ عقود. ولو این اسامی را به صورت نادرست تلفظ بکند، ما به عرف اگر مراجعه کنیم، عرف میگوید این قرض نبوده، این آریه بوده است. بله، این یکی از مواردی است که در قانون مدنی هم در ماده 224 با آن تصریح شده است که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. وقتی چه میگه من بله خرید فروش کردم یا اجاره کردم یا آریه کردم، بر اون معانی عرفیه ما باید اینها را حمل کنیم. ولو اینکه ابهامی هم وجود داشته در خود این عقد، ابهامی و اجمالی هم وجود داشته باشد، ما به واسطه عرف از این عقود و از این عناوین می توانیم رفع ابهام و رفع اجمال را بکنیم. اینم مرجعیت عرف در چی؟ در معانی، تشخیص معانی الفاظ، یا همون ولدی که مثال زدم. ولدی که مثال زدم، چه کسی وصیت بکند بله به ولدش، خب طبق اصطلاح قرآنی عام، هم ذکور را شامل می شود هم اناث را شامل می شود، ولی در عرف کشور عراق ولد نه، فقط پسر را می گویند. زا موسابه فقط باید به پسر داده بشود، نه به دختر. سه، پس مرجعیت عرف اولی چه شد؟ در تعیین حد و حدود قراردادها و تعهدات، این حد و حدودش را برای ما مشخص میکنه. دو، مرجعیت عرف در تفسیر عناوین و الفاظ عقود و معاملات. سه، مرجعیت عرف در تعیین شرایط عقد و لوازم مورد معامله. عرف گاهی می آید در اینجا دخالت می کند، در شرایط و لوازمی که برای معامله است. مثلا دو نفر با هم معامله کردند، ولی در معامله تصریح نشده که آیا ثمن حالاً پرداخت می شود یا به صورت مؤجل مدت دار. ولی عرف بر چه چیزی جاری شده؟ چون نقده، و الا اگر نسیه باشد، مؤجل باشد، این باید تصریح بشود، در عقد باید ذکر بشود مدت، چون نسیه باشه مدتش کم و کیفش اینا باید به صورت دقیق مشخص بشود، و الا معامله میشود معامله قراری. حالا اونجایی که چیزی تصریح نشده به صورت مطلق معامله ای صورت گرفته، مشتری بیاد بگوید چه من با بله سمن را به صورت معجل پرداخت میکنن، حالا پرداخت نمیکنن. این را از اون نمیپذیرن، میگن چه عرف در معاملات این است چه سمن به صورت حال. مسمن همین چنین است، فروشنده چیزی را بفروشد بگوید من بله قصد بیع سلم را داشتم، برنجهایی را فروخته، قصد من این بود که بعد از 6 ماه تحویل بدم، بیع را قصد کردم مطابق بیع سلم را، بیع سلم را. و این برخلاف بیع سلم و سلف تصریح میخواهد چه به صورت صریح باید متعامل این را ذکر بکنم. وقتی ذکر نمی کنم معجل بودن مسمن را یا معجل بودن سمن را، به سلام با نسیه فرقش این است دیگه، در نسیه سمن معجله مدت داره، در به سلام چیه؟ مسمن معجل مدت، ولی سمن به صورت حال پرداخت می شود. نه معجل بودن سمن ذکر بشود، نه معجل بودن مسمن ذکر بشود، ما در چنین مواردی برای تعیین این چه این حال است یا معجله به کجا مراجعه می کنیم؟ به عرف مراجعه می کنیم. یا مثلا در این چه یه چیزی فروخته شده، لوازم مبیع آیا داخل در مبیع هست یا نه؟ این رو جلسه قبلی هم اجمالا گفتیم. مثلا یه خانه فروخته شده، آیا کولری که در این خانه هست جزء مبیع هست یا نه؟ یا پرده هایی که در این خانه هست جزء مبیع هست یا نه؟ خب اینجا ما میاییم بر اساس عرف، آیا در عرف این منطقه وقتی که خانه ای فروخته می شود آیا این لوازم هم داخل در مبیع می دانن یا داخل در مبیع نمی دانن؟ اگر عرفی باشد اگر عرفی نباشد یا عرفهای متعدد و متعارض باشد، مثلا یه جاییست که بله بعضی از مناطقش این را داخل می دانن، این لوازم را داخل می دانن، در بعضی از مناطقش این را داخل نمی دانن، در موارد شک چه می کنیم؟ من جلسه قبلی گفتیم اصل عدم را، نه استصحاب العدم را، چه گفتیم مثلا اون حالت سابقه ندارد، اصل عدم را جاری میکنیم و میگیم چه داخل در مبی نیست. یا مثلا اصل سالم بودن مبی، چه مبی باید سالم باشد. ماده 356 و 225 را بخونید.
هر چیزی که بر حسب عرف عادت جز یا تابع مبی شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبی نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است، اگر سه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر سه متعاملین جاهل بر عرف باشند،
یعنی حتی در صورتی که اینا جاهل باشند حمل بر اون عرفی می شود که در اونجا حاکمیت داره. حالا مثلا بگیم یه من جندم فروخته، خب یمن الان در مناطق خود ما متفاوت است دیگه، یمن الان در اینجا چند کیلو هست؟ پینافلی آخده میده بعد دیگه همون باطمان من همون دیگه زمین را نمیگم، وزن را، بله اونم متفاوته. الان مثلا به ترکی ما باطمان میگیم، حالا شما بله میگه یه من گندم فروختم اونجا 6 کیلو هست، در بعضی از مناطق چیه 3 کیلو هست، در بعضی از مناطق کمتر از این یا بیشتر از این. در همه اینها مرجعیت عرف ها ثابت هست و طبق عرف و بر اساس مرجعیت عرف مبیع انظر کمی مشخص و معین میشه.
عرف مثلا زمانه
مثلا جوسمان یه چرمون نقضا مثلا علیمون نقضا قالب کرد، مثلا میسکال نقضا، این دیده مثلا هکتار نقضا دیر، این ده عرف گردین تفاوت نه. زمانی که معامله واقع شده است این عقد الان واقع بشود طبق عرف فعلی، در گذشته این انجام یافته طبق عرف چی؟ قبلی. عرف هر عرف ها متفاوت است. یعنی به مرور زمان اینها هم تغییر پیدا می کند. شاید در یه زمانی عرفی حاکم بوده، با گذشت زمان اون تغییر پیدا کرده. یعنی هم مکانها تأثیر دارد، هم زمانها تأثیر دارد. بله این هست، در یه زمان شاید این بوده، حاکمیت داشته، ولی فعلا دیگه این حاکمیت نداره.
مورد سومون هم دوگوندا مثلا مبیده دیگه شو آیا پرده و پیرز داخل در مبیده یا یک اونو مورد دوگوم تهدیدن هم ندیگه روش مثلا حد مبید غیر پیرز و پرده ده. یا مثلا شرایط پیمانکار خرید مساله ساختمانه ده، بعضی مثال دوگوانی چیزی نده؟
بله میشه، بله یعنی چند هم فهمت چه تداخل میکند. بله میشه. بله خب چون بحث عرف را در اصول ملاحظه کرده ای، در اصول کجا بحث میکنن عرف را؟
سیره.
آه در بحث سیره دیگه، چون سیره همون عرف هستی. البته یه تفاوت های جزئی هم گفته شده، ولی خب همون عرف هست دیگه. ما به همون مقدار اکتفا میکنیم. اما بحث بعدی راجع به قراردادها، آثار قراردادها نسبت به طرفین معامله، یعنی متعامله، و همچنین نسبت به شخص ثالث، که معاملاتی که انجام میگیرد نسبت به خود معامله متعامله چه تأثیر دارد، و نسبت به شخص ثالث چه تأثیری دارد. و بعد از این بحث قواعد عمومی که سه تا قاعده را گفتیم، قاعده لزوم بود، قاعده صحت بود و قاعده تفسیر. در قاعده تفسیر هم گفتیم عرف مرجعیت دارد در تعیین حدود قراردادها و تعهدات، در تفسیر معانی الفاظ عقود و کلماتی که در عقود به کار برده می شود، و همچنین در لوازمی که برای معامله هست و آثاری که برای معامله وجود دارد. عرف در اینها نقش دارد و تأثیر دارد. اما اثر عقود نسبت به متعامله، گاهی اثر عقود نسبت به شخص ثالث را بحث میکنن، گاهی نه، اثر عقود نسبت به خود متعامله این که طرف معامله هستند. در چند امر را بحث میکنیم. یک، گاهی عقدی واقع میشود، مثل بیع، اجاره، صلح، هبه، آثاری را برای خود متعامله ایجاد میکند. یعنی هر یک از این متعامله به واسطه این عقد یه چیزهایی را، یک سلسله امور را متعهد شدن. تعهد طرفینی است. بله وقتی که یه معامله واقع می شود، عقدی منعقد می شود میان دو طرف مثل بیع، تعهداتی را این ایجاد می کند. تا گاهی به صورت مستقیم یه تعهدی را ایجاد می کند، گاهی تعهد را به صورت غیر مستقیم ایجاد می کند. مثلا در بی تعهدی که به صورت مستقیم ایجاد می کند عقد بی چیز؟ تعهد به انتقال مبی از طرف فروشنده به خریدار، و تعهد انتقال ثمن از مشتری به فروشنده. اینا به صورت مستقیم، مثلا معنای به همین است دیگه. معنای به این است که این متعهد می شود انتقال مبی را، متعهد می شود انتقال ثمن. اما گاهی بی یا سایر معاملات عقود تعهد غیر مستقیم را ایجاد می کنند. مثلا بی نسبت به قبض اقباض، میدونن دیگه در مکاسب اینا کنه قبض اقباض شرط صحت معامله چه نیست، ولی لازمه انجام تعهدی مثل بی و قراردادی مثل بی این است که برای شخص فروشنده متعهد شده که مبی را تحویل بدهد به مشتری و مشتری هم متعهد شده که سمن را تحویل بده. درسته گبز اگباز دخالتی ندارد ها، در چه چیزی؟ در قوام این قرارداد دخالتی ندارد، در قوام این تعهد دخالتی ندارد، ولی زبی دول گبز اگباز هم معامله صحیح است. فقط در به صرف اینها گفتن گبز اگباز فی المجلس شرط است، ولی در سایر معاملات گبز اگباز شرط صحت عقد نیست. اجا من یه معامله ای را انجام بدم، من فروشنده تحویل نمیدم، اینجا معامله باطله؟ نه، معامله باطل نیست، معامله صحیحه. غایت الامر این است که حاکم میتواند مرا ملزم کند به اجرای تعهد. بگوید این را فروخته ای، این ملک مشتری شده، پس باید ملک مشتری را به خودش باید تحویل بدهی، و الا به واسطه تحویل ندادن من معامله منتفی نمی شود و معامله از صحت نمی افتد. معامله صحیح هم واقع شده، الان هم صحیحه. نهایت این است که بله، من چون به تعهد خودم عمل نمی کنم، حاکم شهر می تواند مرا ملزم کند به اجرای چی؟ به اجرای تعهد. ببینید، پس معاملات مثل بیع، مثل اجاره بسار، یه تعهد مستقیمی را ایجاد می کند و یک تعهد غیر مستقیمی را. تعهد مستقیم چیز همون مدلول اون عقد و معامله هست، انتقال مبی و انتقال سمن باشد. غیر مستقیم اون آثاری که بر این معامله مترتب می شود ولی دخالتی در صحت معامله ندارد، اونا نباشد هم معامله صحیحه. بله؟
اون رو تعهد اون
ناسون تعهد برزا او را اجبار می کنند دیگه، متعهد شد من لازمه یه چرا اجبار
می کنند؟
معامله باطل نمی شود ولی حاکم می تواند، همونطور که حاکم می تواند شخص بدهکار را ملزم کند و اجبار کند بر ادای دین خودش، اینجا همین بدهکار است دیگه. فروشنده چه چیزی را مدیون هست؟ مبی را. خریدار چه چیزی را مدیون هست؟ سمن را. میگه به تعهدت عمل کن دیگه، مثل قراردادی که نوشته شده ولی هیچ کدوم یا یکی از اینا به این پایبند نمیماند و حاکم شهر میتواند، قاضی میتواند او را ملزم کند به عمل به قرارداد خودش. در اجاره همین چنینه، خانه را اجاره داده ولی تحویل نمیدهد، یعنی خیلی پیش میاد مستاجر مدت اجاره تمام شده، مدت اجاره تمام شده تخلیه نمی کنه. تعهد مستقیم اجاره به چی؟ از طرف موجب تملیک منفعت است، از طرف مستاجر چی؟ پرداخت وجه اجاره است، چه به ملکیت موجب در آمده. و لازمه عقد اجاره این است که بعد از تمام شدن مدت اجاره مستاجر باید بیاید تخلیه کند. حالا البته در بعضی از سالها دولت اعلام می کند چه امسال مثلا افزایش اجاره اینقدر باشه، بیشتر از این باشه، خلاصه بر مستاجر موظف نیست اون را پرداخت کند و موظف نیست که خانه را تخلیه بکند. واقعا خب از نظر شرعی مشکلات را چگونه حل می کنند خدا می داند. خب ما میگیم در بی، در اجاره بر اساس اصالت اراده و بر اساس اینکه هر شخصی در معاملاتی که انجام میدهد آزاده، مثلا یه نفر کرم فروشی میکنه، آقای معامله باطله؟ معامله چه باطل نیست، معامله صحیحه دیگه، ملک خودش به هر قیمتی چی خواه، ولی یه عنوان ثانوی بر اون مترتب بشود، مثلا اختلال نظام اقتصادی کشور پیش بیاید، از اون جهت مانع بشون مانعی ندارد، ولی اون موردی است نه به صورت همگانی. بگویند جا مثلا در همه شهرها موجره ها فقط حق افزایش 25% را دارن، خب شاید مثلا در شهری مثل تهران چه اجاره ها وجهش خیلی بالا هست، اگر بیشتر از این باشد واقعا نظام زندگی اونها به هم میکرد و اختلال پیش میاد. ولی در یه شهر کوچکی چه اجاره ها به اون حد نیست، یه میلیون تومن اجاره میدن، حالا 25 درصدش چقدر میشود؟ بگویم نه، این بیشتر از 25 درصد نمیتواند. این را با مبنای فکری، با هیچ مبنای فکری ما نمیتوانیم تصریح بکنیم.
استاد تعهد اجاره رو مثلا دیر آقا یه صاحب دیر آقا من دیدم سه که تخلیه یادشون بود تو دوز دیدم مثلا
بر اون شرط ضمن العقد است دیگه،
حاکم نشینه
شرط ضمن العقد چه که تخلیه، میگه من اجاره میدم به شرط یه چکی برای تخلیه من، شرط ضمن العقد است و واجب الوفا هست، لازم الوفا هست. خب این 219 را بخونید. 219
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
مگر اینکه بله اقاله یا فسخ دیگه اقاله بشود، چه درخواست فسخ معامله از هر دو طرف یا از یک طرف، یا نه یکی از موجبات فسخ باشد، اونجا دیگه عمل به تعهدات لازم نخواهد بود و ضرورتی نخواهد داشت. خب این یک. دو، لوازم عرفی و قانونی عقد. این الان هم گفتیم گاهی یه چیزی در عقد تصریح نمی شود، عقد مبنیم بر اون چه قبلن اینها با هم صحبت کردن واقع می شود. اما ببینید یه شرایطی را در ضمن عقد ذکر میکنن، اون مشخص دیگه، لازم الوفا. گاهی نه، شرایطی را از قبل اینا صحبت کردن، شروط را قبلا صحبت کردن و این عقد را بناءً بر اون شروط جاری میکنن. اینا اصطلاحا چه میگویند؟ اینا را شروط بنایی میگویند دیگه. شروط ضمنی داریم، شروط بنایی. شروط ضمنی کجاست؟ در ضمن خود عقد. شروط بنایی اونچه از قبل اینها با هم صحبت کردن. عقد را مبنیم، مثلا در نکاح اینا چقدر شروط بنایی هست؟ این دختر و پسر با هم صحبت کردن، شرایط را، شرایط یک دیگر را بله منتقل کردن. حالا عاقد می آید عنکبوت و زوجته می گوید از طرف موکل یا موکله، عقد نکاح را مبنیاً بر اون شروط جاری می کند. اینا را شروط بنایی می گوید. خب اونجایی که عقد جاری شده است ولی در ضمن اون عقد شروطی تصریح نشده، بلکه عقد جاری شده و منعقد شده مبنیاً بر اون شروطی که قبلاً اینها توافق کردن. الان هم این چنین است که در معاملات معمولاً شرایط را صحبت می کنن، توافق حاصل شد معامله می کنن. اونطور معامله ایست که مبنیاً بر اون توافق قبلی صورت می گیرد. یا شروطی که نه ضمنی هست، نه بنایی هست، نه قبلاً صحبت شده، نه در عقد با هم تصریح شده، ولی شروطی است که عرف اونها را پذیرفته. این عقود و این معاملات و این قراردادهایی که منعقد می شود مبنیاً بر اون عرفی که وجود دارد بله منعقد شده و واقع شده. این شروطی که عرف اینها را لازم الاتباع می داند، این شروط با اون شروط بنایی و با اون شروط ضمنی در لزوم وفا هیچ فرقی نداره. یعنی هم لزوم شروط بنایی لازم الوفا هستند، هم شروط ضمنی لازم الوفا هستند و هم شروطی که عرف اونها را پذیرفته است. این را عرف را گفتیم دیگه، حالا عرف عام یا عرف خاص. نه مکتوب بودن لازم نیست، حالا اینا با هم توافق کردن. حالا از نظر قانونی بله این باید مکتوب باشه، یه سندی را می نویسن، شرایطی هست، شرایط عرفی لازم نیست. حالا الان دیروز بود پریوی بود یکی از با آقای بنده مراجعه کردی اختلافی پیش آمده بود در ورثه ادعا میکردن چه این مغازه‌ای که منتقل شده عرصه آن یعنی زمین آن منتقل شده به اون شخص موساله نه سرگفتی آن چون اعیانی آن بعدن ساخته شده یعنی زمین خالی بوده منتقل شده به واسطه وصیت به موساله ولی اختلاف درم بود چه آیا این اعیانی و اعیانی و حق سرگفتی الان ارزشش خیلی بیشتر از ارزش عرصه شاید مثلا عرصه 10 میلیون تومان ارزش نداشته باشه ولی اعیانی شاید 3-4 میلیارد ارزش داشته باشه به اعتبار اینکه ارزش تجاری دارد ارزش برای مغازه به همون تجاری بودنش هست دیگه نه به اون زمینش یه اختلافی پیش آمده بود میگفتم چه یعنی اختلاف میانه ورثه اون موساله این بود موساله میگفت که نه این زمین با تمام بعد لوازمش چه یکی از اونها هم ارزش تجاری و سرگفتیش هست به من منتقل شده وصیت اینه اون میگفت که ورثه ها میگفتن نه پدر ما فقط زمین را منتقل کرده نه اعیانی چه ارزش اینجا به اون اعیانیشه الان مغازه هایی که مورد خرید فروش واقع میشود سرگفتیش را خرید فروش میکنن دیگه چه ملکش را خرید فروش خیلی کمه در مغازه ها در اماکن تجاری بیشتر حق سرگفتی مورد خرید فروش واقع می شود برای این اختلافیش آمده بود خب از نظر قانونی من خودم زنگ زدم به دفتر از اونجا پرسیدم اونا هم گفتن چه نه اگر در وصیت نوشته نشده باشد چه ارزش تجاریان منتقل شده این مصالح نمی تواند چین ادعای داشته او فقط زمین را مالک است ارزش تجاری آن یعنی مغازه و اون اعیانی متعلق است به ورثه و اما اگر نه تصدیق شده باشد چیز منظور این است که عرف الان این چه گفتید در گذشته از این تو گذشته مطرح نبوده حق سرگفتی اینا یه چیز جدیدی است دیگه در گذشته است این وصیتش مثلا مربوط به 50 سال قبل 100 سال قبل کلن منتقل شده اما الان نه الان معاملات در اماکن تجاری به ملک تعلق نمیگیرد به حق سرگفتی تعلق میگیرد یعنی میگن فلانی مغازه اشراف روح یا فلانی یه مغازه خرید آن چیزی که غالب است چیز حق سرگفتی آن را خریده نه چه ملکش را خریده باشد شما در این معاملاتی که در مورد اماکن تجاری ثبت میشود مراجعه کنید شاید 80% 90% اونها حق سرگفتی مورد خرید فروش واقع شده خب اینجا مرجعیت عرف است ما باید به عرف مراجعه کنیم عرف این زمان با عرف اون زمان کاملا متفاوت الان داخل نمیداند ولی در گذشته چه مسائل مطرح نبود اون را چیه؟ به جمعی لوازمه ها و آثاره ها داخل در مبی میداند
اون مصالحه نفینا او زمان اصلا سرگفلزات یکیدی؟
نه وصیت جدیده مثلا 2 ماه قبل 3 ماه قبل وصیت شده الان موسی مرده است مصالح ادعا میکند چه با تمام ارزشی که این زمین دارد و مغازه‌ای که این ارزش تجاری دارد به من منتقل شده ولی ورثه میگوین چه نه این پلاک ثبتی چه نوشته پلاک ثبتی فلان از شماره اصلی یا فرعی فلان این مربوط به عرصه مربوط به زمینه نه مربوط به اعیانی مثلا اونجایی که اعیانی اصلا در زمان وصیت وجود نداشته این اعیانی بعدن این به وجود آمده است این بعدن این مغازه را اصلا احداث کردن در زمان وصیت اصلا نبوده است
در زمان وصیت اون ناسیده به نفع مصالح بولنده دیگر چه اجل مثلا بو وصیت چیمده بو روز مثال ده اقلی بولنگا با اولسیده onda bu dükkanı hem sergiflisi hem mülkiyyatı müsaadenin çoğu.
Sergi, sergifli matrah ne budu? Melki için muntagil mi şevad, hemen un çizay ki mutallak ve melki onaha hem integal peyda mı kuna. Ama elan muşkil asmanca matrah kuna. Belki, bala adama an muhrez az. İllatış çiz, illatış hemen orfi raiciz ki در خرید فروش اماکن تجاری وجود داره.
اون فرنو
حاج او وقت اون اصلا مطرح داره. بله اون رو عرض کردم. اگر وصیت مربوط به اون زمان باشه بله. ما وصیت مربوط به این زمان باشه یا اون سالهایی که حق سرگفتی از نظر شرعی و قانونی به رسمیت شناخته شده میشه این ادعا رو از ورثه پذیرو. از ورثه میتونیم بپذیریم که بعد زمین مورد وصیت واقع شده و منتقل شده. این پلاک ثبتی شماره فلان منتقل شده. اما ارزش تجاری هم منتقل شده نه. ورثه میتواند زیر بارش نره. 220 هم بخونید؟ یا خوندید؟ نه اون را خوندید بعد. خب اینم دو 225 همین دیگه متعارف بودن امری در عرف عادت به طوری که اگ بدون تصدی هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است ولو در عقد گفته نشده ولی به گونه ایست که اگ به آن انصراف دارد. نکته سومی که در اینجا هست این است که این قائم مقام متعامله این چه کسانی هستند؟ چون الان در ماده 219 خوندن دیگه قرارداد و عقودی که بین متعامله این یا قائم مقام اونها قائم مقام متعامله این چه در ماده 219 گفته شده بله لازم رو اتباع هست این قرارداد هم نسبت به متعامله این و هم نسبت به کسانی که قائم مقام متعامله اینه مثل وارث نسبت به مورث کسی فوت می کند تعهداتی که مورث اون تعهدات را ملتزم شده و زیر بارش رفته البته به شرط اینکه قید مباشرت نشده باشد همه اینها برای قائم مقام این مورث چه ورثه هستند لازم الاتباع هست مثلا مورث خانه ای را اجاره داده است و الان این خانه منتقل شده به ورثه ولی اون تعهد برای ورثه ها لازم الاتباع هست ولذا ورث نمیتوانند قبل از آن که مدت اجاره تمام بشود نمیتوانند عقد اجاره را به هم بزنند نمیتوانند مستاجر را بله بیرون بکنن مجانج خب قید مباشرت شده مثلا موجب گفته من را اجاره میدهم منتها تا مادامی که خودم هستم این معناش نجر فوت بکنن یه اجاره خود به خود بله منفسخ خواهد شد و منتفی خواهد شد اون تعهدات مورث برای ورثه لازم الاتباع هست همین مطلبی که الان در ماده 219 ملاحظه کردیم چه بین متعاملیم و قائم مقام اونها قائم مقام در اینجا ورثه هست حالا تعهداتی هم که توسط مورث ایجاد می شود فرق نمی کند این تعهدات به نفع خود مورث باشد یا به نفع دیگران باشد فرق نمی کند در هر دو صورت لازم الاتباع هست و باید به آن پایبند باشه این هم نکته سوم نکته چهارم در اینجا این است که خساراتی که در اثر ترک تعهد یا تأخیر آن به وجود میاد متعاملین به تعهد خود عمل نکردن یا نه با تأخیر عمل کردن خب این خسارتی را متوجه می کند برای طرف مقابل خب این خسارت باید جبران بشود مثلا اونجایی که عمل نمی کند جنس را فروخته ولی خب تحویل نمی دهد خب یه تعهد غیر مستقیم هم ایجاد می کند دیگه. هم تعهد مستقیم ایجاد می کند هم تعهد غیر مستقیم حالا این را تحویل نمی دهد به واسطه عدم تحویل آن این شخص متعهد له که به نفع او این شخص متعهد شده بود خسارتی را می‌بیند ضرری را می‌بیند خب در اینجا اون خسارت ها و ضرر و زیانی که پیش آمده این متعهد باید اون را چیه جبران بکنه یا نه با تأخیر به تعهدش عمل میکنه. چه در ماده 221 بله بخونید.
یک کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب زمان باشد.
تعهد عرفاً به منزله تصریح، عرف همین است که عرف این است که وقتی یه جنسی فروخته می شود به صورت فوری باید تحویل بده. فوریت فوریت عقلی نیست، فوریت عرفیه. این ولو تصریح هم نشده ولو عرف همین را اقتضا می کند. این خساراتی که به واسطه عدم عمل یا تأخیر در عمل به تعهد پیش می آید اینها را این شخص متعهد باید جبران بکند. خب حالا چون قسمت قبلی را هم باید بله مرور کنیم، این مقدار اکتفا میکنیم و آیانی که آماده هستن برای این قسمت اول. از کجا مونده بود؟ از صفحه 34.